برای سلامتی امام عصر ارواح نا فدا صلوات تقدیم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. با عرض سلام و ارادت به تمام شنوندگان محترم، آقایان و بانوان، پسران و دختران، مخصوصا جوانان، مسائلمون رو که در قسمت اول راجع به تقلید از روی مسائل عروت الوثقای فقها صحبت میکردیم ادامه میدهیم. مسئله 17 که اون هفته هم چند دقیقه دربارش صحبت کردیم این بود: مراد به اعلم کسیست که قواعد فقهی و مدارک مسئله شرعی را داناتر باشه. این که فتوا دادن رسماً المراد من الاعلم من یکون اعرف بالقواعد والمدارک للمسئله، نشون میده که در فقهی که مرحله سوم تعلیمات اسلامی است چقدر اسلام و تشیع دقیقه که میگن باید از مجتهد اعلم و فقیه اعلم تقلید کرد، و اعلم یعنی کسی که داناتر، آشناتر به قواعد فقهی و مدارک مسئله باشه. مدارک مسئله در دو جاست، در دو تا ریفرنسه، همونه که پیغمبر فرموده انی تار کنفی کمس سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. پس مدارکی را که باید اعلم عارفتر به قواعد باشه، و مدارک یعنی مدارک مسئله. وقتی درباره یک مسئله فقهی دنبال مدارک میگردیم، اول مدرک آیات کریمه قرآنه، دوم مدرک روایات از پیغمبر تا همه ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. دقت کنید جوانان، جمله های بعدی رو من اعلام میکنم: در هیچ آیینی یقین و عرفان و اطلاعات اینقدری که در تشیع، چون دین الهی است و بر اساس قرآن کریم و بر اساس روایات پیغمبر و اهل بیته، در هیچ دینی نسبت به مسائل فقهی و فرعی به اندازه 1000 تشیع دقت نشده. علتش اینه که اصلشون از جانب خدا بوده ولی تحریف شده ادیان. ولی چون اسلام نه قرآنش تحریف شده و احادیثش هم در خدمت پیغمبر و ائمه در طول زمان به اصطلاح یادآوری شده، لذا اون هم در دسترس همه وجود دارد. و عکس مدارک مسئله یعنی کتاب و اطرت و احادیث درست. پس منظور از اعلم کسیست که داناتر و عارفتر باشه به قواعد فقهی. خیلی مهمه، فقه قواعد مختلفی داره که این قواعد را خداوند متعال در قرآن کریم و ائمه و پیغمبر در ضمن روایات فرمودن. مدارک یک مسئله هم عبارت است از قرآن و اطرت. همینی که میگیم المراد من الاعلم من یکون اعرف بالقواعد والمدارک للمسئله، مدرکش در کتاب قرآن و احادیث اهل بیت به اضافه عقل انسان. البته از نظر تشیع، جوانها دقت کنید این نکته رو، خیلی مهمه، عقل به عنوان مدرک نیست، به عنوان وسیله است. تنها وسیله رسیدن به حقایق عقل. لذا در تمام رساله های عملیه فارسی و عربی نوشتن که بالغ و مکلف کسی است که دارای عقل باشه. کسی که عقلش ضعیف باشه یا دیوانه باشه اون مکلف از نظر اسلام نیست. و اکثر اطلاعا لنظائرها، و کسی که اعلم است، منظور اعلم این است که بیشترین اطلاع را برای نظائر این قواعد و مدارک داشته باشه. یعنی فقط بیشترین اطلاع رو نسبت به قاعده وضو فقط نه، نماز فقط نه، زکات فقط نه، بلکه بیشترین اطلاعات را لنظائرها داشته باشه. یعنی نظائر اون مدارکی که برای مسئله هست، یعنی نظیر و مثلشو اطلاع داشته باشه. وللاخبار، و نسبت به اخبار و روایات هم اکثر و اطلاعاً باشه، اعلم باشه. یعنی اگر ما درباره مثلا معاملاتی که الان در بانک ها انجام میشه ریفرنسشو بخوان در روایات پیدا کنن، این کسی که اعلمه باید بیشتر از دیگران اعرف به قواعد باشه و نظائرش از نظر اطلاع بیشتر باشه. یعنی روایاتی که درباره معاملات حرام، معاملات جایز، معاملات مستحب، معاملات مکروه داره و عوضین در معاملات دقیقا اطلاع داشته باشه. ولل اخبار، و اطلاع بیشتری نسبت به خبرها و روایات داشته باشه. خیلی جالبه جوانها، خواهش میکنم این نکته هایی که عرض میکنم دقت کنید. و اجود و فهمن لل اخبار، مراد از اعلم کسی است که با قواعد مدارک مسئله آشنا باشه، آشناتر باشه و از بقیه، اطلاعش برای نظائرش و برای اخبار بیشتر باشه. و اجود و فهمن للاخبار، غیر از این که اطلاعاتش بیشتره، اخبار رو بیشتر وارده، از نظر عمق فهم و استنباط پخته تر، داراتر باشه. اجود یعنی بهتر، یعنی داراتر. جواد یعنی دارا، اونی که سخیه. و اجود و فهمن للاخبار، باید مجتهد اعلم از نظر فهم اخبار و روایات اجود، باستر، عمیق‌تر و بهتر باشه. والحاصل، فهمیدین چی گفتم؟ مقلدین، من مرجع تقلید این داره میگه، من مرجع تقلید که 80 سال پیش اینو نوشتم، فهمیدین چی گفتم؟ والحاصل ان یکون اجود و استنباطن، حاصلش اینه که از نظر استنباط، یعنی برداشتی که از این اخبار میکنه، زیباتر، عمیقتر، بهتر، صحیحتر از این اخبار استنباط کنه. مثلا استنباط میگم که جوانها بفهمن، وقتی شما وارد منزلتون میشید پدرتون به شما میگه که کتاب خریدی؟ از این چی استنباط میکنی؟ یکی استنباط میکنه که پدر قبلا به شما گفته که کتاب بخر، شما یادت رفته. یکی استنباط میکنه کتاب خریدی برای اینه که تو قرار بود یه مطالبی را بلد باشی، پس باید از روی کتابی بخری و بفهمی. یکی دیگه میگه آیا کتاب خریدی؟ برای اینکه دیگری ازش استنباط کنه. ببینید استنباطها گوناگونه. والحاصل ان یکون اجود و استنباطن، حاصل این مسئله این است که فقیه باید از نظر به دست آوردن مفاهیم و مطالب روایات و مدارک و ریفرنس ها بهتر استنباط کنه. خب از کجا بفهمیم آقای مرجع تقلید خدا رحمتت کنه که این مرجع از جبد و استنباطنه؟ و المرجع فی تعیینهی اهل الخبرت و الاستنباط. مرجع یعنی مدرک، یعنی ریفرنس. ریفرنس تعیین کسی که اجود و استنباطم باشه، استنباطش بهتر باشه، اهل خبره و استنباطه. از این یه مسئله 17 که از هفته گذشته هم قسمتشو عرض کردیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 جمله است، جمله های کوتاه. از این یه دونه مسئله چقدر جوون تو یقین، استنباط، دانایی، اندیشه، فکر و رسیدن به حقیقت میفهمی؟ این مبنای فقهای شیعه است، برای اینکه شیعه ها مبناشون در فقهشون و در فهمشون کتاب الله و عترتی قرآن است و عترت پیغمبر. قرآن و پیغمبر، عترت و پیغمبر، باید از اینها استنباط کرد. بعد انشاءالله در هفته آینده اگر زنده باشیم مسئله 18 رو که اونم خیلی مختصره خدمت جوانان تقدیم میکنم. جوانان محترم، توصیه میکنیم که برای فهم عمیق دین یه مقدار با اساتید و بزرگان و کسانی که میدانن تماس داشته باشید. متاسفانه الان با وجود آمدن فضاهای مجازی، تماس مجازی نوع جوانان با کسانی است که شبهه میندازن، یعنی قبول ندارن تشیع و اسلام و چه بسا قبول ندارن، فقط اشکال ایجاد میکنن. شما دنبال کسانی که برای شما اصل مسائل رو بگن برید، 100% به یقین خواهد رسید. به روح محدثین و فقهای شیعه از زمان پیغمبر تا کنون صلوات بفرستید. قسمت دوم بحث ما مقایسه بین مکتب اهل بیت و مکتب خلافت. یه مدتی در حدود 2 ساله که ما این اختلاف رو به یک بیانی گفتیم. از این هفته، یعنی از امشب، این اختلاف دو مکتب رو از روی مقدمه مرات العقول یه مقدار شمرده تر و بیشتر عرض میکنیم. بیشتر به این معنا که دقیق تر و عالی تر. این کتاب مقدمه مرات العقول که 2 جلده و 2 جلدش 900 صفحه هست، 450 صفحهش تقریبا از جلد دوم و 400 صفحه از جلد اول بیان اختلافات دو مکتب با مدارک درجه اول اهل شیعه و اهل تسنن. بعد مرحوم سید مرتضی عسکری اومده در جلد دوم از صفحه 441 خلاصه کرده. ما از این هفته انشاءالله این خلاصه رو در بیان اختلاف دو مکتب میگیم که هم مدارکش رو تا اندازه گفته باشیم و هم اینکه مطالبش رو توضیح بدیم، توضیح مختصرتر. هر کجا که هستید به روح بزرگان، مخصوصا علامه سید مرتضی عسکری، فقهای شیعه، محمدون سلاس اول و آخر صلوات بفرستید. در تاریخ اندیشه اسلامی میبینیم به صورت روشن که بعد از وفات رسول خدا بین مکتب خلفا و مکتب ائمه اهل البیت، ائمه اهل البیت کیان؟ از امیر المؤمنین تا امام زمان. مکتب خلفا کیان؟ ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه تا یزید و بعد از یزید. در تاریخ اندیشه اسلامی میبینیم روشن اختلاف افتاده بعد از وفات رسول خدا بین این دوتا مکتب، و همچنان این دو قسمت و دوتا اندیشه وجود دارد و در پیروان دوتا مکتب هست تا امروز. خب موارد اختلاف کجاست؟ قبل از این که موارد اختلاف را بیان کنیم، موارد وفاق را بیان میکنیم. دوتا مکتب در متن قرآن کریم با هم موافق هستن، اختلاف ندارن، یعنی هم اونا باید قبول کنن که این قرآنه، هم ما قبول داریم قرآنه. اول مورد وفاق دوتا مکتب در متن قرآنه. دومین موارد اتفاق این است که ما بدونیم اون چی که قرآن حلال کرده و حرام کرده ما حلال و حرام بدونیم. جوانا دقت کنید اینا رو، اون چی که قرآن حلال کرده و حرام کرده، اگر اینو قبول داشته باشیم ما در اینجا با هم موافقت داریم. پس موافقت یکی در قرآن کریمه، یکی التزام به اون چی که قرآن حلال و حرام میدونه. منتها بعدن مجتهدین مکتب خلافت در استنباطاتشون قوغا کردن و پدیده ای به نام اجتهاد به وجود آوردن که اختلاف چهارم، امشب فعلا روی این صحبت نمی کنیم. اما اختلاف در کجاست؟ اختلاف یک در تأویل قرآن و آیات متشابه. تأویل قرآن یعنی چی؟ تأویل قرآن یعنی تجسم و پیاده شده آیات قرآن. تأویل قرآن یعنی نتیجه قرآن. اختلاف در تأویل قرآن و آیات قرآن داریم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تأویل اولی الامر چیه؟ صاحبان فرمان. اونا میگن یزید اولی الامره، یعنی معنای تأویل را جوری گرفتن و معنای اولی الامر را جوری تأویل کردن که فرسخها با تشیع اختلاف دارن. یک اختلافشون در تأویل قرآن و متشابه آیاته. یه اختلاف دو مکتب درباره صحابه است. یک اختلاف دو مکتب درباره امامته. البته ما بارها در این سخنرانی ها تو این دو سال به جوانان عرض کردیم تابلوهای اختلافات چهار تا: صحابه، امامت، نشر حدیث و اجتهاد و تقلید. اما اینا یه خورده تحلیل بشه به اینجا میرسه، حول صحابه و امامت و اجتهاد و حدیث، همونطوری که در آینده اینها را بیان میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. باب اول اختلاف دوتا مکتب در صحابه. پیروان مکتب خلفا معتقدن صحابی، جوانا دقت کنید، صحابی کسیست که پیغمبر را ملاقات کند در حال ایمان، یعنی ملاقاتش با پیغمبر در حالی باشه که به پیغمبر ایمان داره، و مات علی اسلام و با دین اسلام بمیره، این صحابیه، اگرچه ملاقاتش کوتاه باشه و حتی با پیغمبر مجالست و همنشینی نداشته باشه. از نظر مکتب خلفا این صحابه است، حتی اگر پیغمبر را به خاطر عارض چشمش ندیده باشه، کور باشه، نابینا باشه. و از پیغمبر چیزی روایت نکرده باشه و با پیغمبر به جنگی نرفته باشه. پس ببینید در مکتب خلفا صحابی کیست؟ پیغمبر رو ملاقات کنه با ایمان و خودش با ایمان بمیره، هر چقدر ملاقاتش کوتاه باشه و با پیغمبر هم نشینی نداشته باشه، پیغمبر رو ندیده باشه و از پیغمبر روایتی نکرده باشه و در جنگهای پیغمبر همراه با پیغمبر نباشه. و باقی نمانده در مکه و طائف در سال 10 و نه در قبیله اوس و خزرج در آخر زمان پیغمبر کسی مگر اینکه اسلام آورده. پس در مکه و طائف هر کسی در تا سال 10 مسلمان بوده که بعدش پیغمبر وفات کرده، این جزء صحابه است. و در اوس و خزرج در آخر عهد پیغمبر کسی نمونده مگر اینکه اسلام آورده. پس همه اینا میشن از نظر تعریف مکتب خلافت میشن صحابه. و از صحابه شمارش کردن کسی را که بر مقداری از لشکر در فتوحات ولایت و سرپرستی داشته باشه. دیگه چی؟ نظر مکتب خلافت این است ان الصحابه کلهم عدولون، یکی که صحابه تمامشون اونو که در زمان پیغمبر اسلام آوردن و کفر نورزیدن و با اسلام مردن همشون عادلن. عادلن یعنی چی؟ یعنی پشترشون میشه نماز خوند، یعنی حرفشون مورد قبوله، یعنی شهادتشون مورد قبوله. و به تمام اونها میشه مراجعه کرد در دانستن و گرفتن معالم دین و حتما این کار رو کردند. و استدلال میکنه مکتب خلافت بر عدالت تمام صحابه به این که اینا پیغمبر رو دیدند و دینشون رو از پیغمبر گرفتند و اسلام را به نسل بعدی منتقل کردند و شهادت شاهد میگیرن به آیاتی که در قرآن نازل شده در شأن مؤمنین از صحابه و غیر صحابه. و گفتند کسی که یکی از صحابه رو عیب ازشون بگیره و ایراد وارد کنه فهو زندیقون، از دین خارج شده. کسی که نسبت به یکی از صحابه چیزی ایراد کند. خیلی خلاصه عرض میکنم اختلاف اول دو مکتب در صحابه است. اونها صحابه رو تعریف کردن ملاقات کنه با پیغمبر با حالت ایمان و با ایمان بمیره، ولو با پیغمبر یک ساعت هم مجالست نداشته باشه و ندیده باشه پیغمبر رو، روایت از پیغمبر نکرده باشه و همراه پیغمبر جنگ نکرده باشه. پس بنابراین چون در مکه در سال دهم کسی نموند مگر این که همه اسلام آوردند، پس همشون صحابن. و در اوس و خزرج در آخر عهد پیغمبر کسی نموند مگر این که اسلام آوردند. و اونهایی که سرپرست یک قسمت از لشکر جنگ هستن جزء صحابن. همه صحابه عادلن و معالم دینشون را از دین، ما معالم دینمون رو میتونیم از صحابه بگیریم، زیرا اونا پیغمبر رو دیدن و اسلام رو از پیغمبر گرفتن و به ما منتقل کردند. این رو استدلالش رو از کجا میارن؟ از آیاتی که درباره صحابه مؤمن داریم و غیر صحابه. اینها تعمیم میدن به تمام صحابه و میگن اگر کسی اینها را بکوبه زندیق است و از دین خارج شده. اما مکتب اهل بیت چی؟ اینو کمیشو عرض کنم بعد به بحث سومم بپردازم. پیروان مکتب اهل بیت میگن صحابه بودن یه امر عرفی است، همونطوری که در جامعه های ما میگن فلانی خیلی با فلانی رفیقه. رفیقه به کی میگن؟ رفیقه کسی که از نظر عرفی همدیگر رو دیده باشن، کسی که یه بار با هم یه مسافرت کرده باشن، چند ساعت تو ماشین تو هواپیما با هم باشن، نمیگن رفیقن. اینا عرفیه. اتباع مکتب اهل بیت میگن صحابه بودن امر عرفی است، اصطلاح شرعی نیست. یعنی پیغمبر در جایی، امیرالمومنین در جایی، ائمه در جایی نگفتن صحابه یعنی این. پس اصطلاح شرعی نیست. اصطلاح شرعی جوونا میدونین چیه؟ در شرع میگم وضو، اصطلاح شرعیه. در شرع میگن سجده، این اصطلاح شرعیه. در شرع میگن تشهد، تشهد یه اصطلاح شرعیه. اما صحابه اصطلاح شرعی نیست. انشاءالله بقیه شو در هفته آینده اگه زنده باشیم خدمت شنوندگان عزیز عرضه می داریم. به روح صحابه عادل، به روح صحابه مؤمن نه منافق، به روح صحابه ای که واقعا صحابه بودن، مثل سلمان و ابوذر، سه تا صلوات با عجل فرجه می فرستیم. از توفیقات الهی برای این بیمقدار این بوده که از اول ربیع الاول که ماه ولادت پیغمبر اکرم، بزرگترین خلق عالم هستی، ما درباره پیغمبر صحبت کردیم. خوشبختانه یکی از زیباترین، کاملترین، مدلدارترین ریفرنس ها کتاب بهار مجلسی است. خدا نگذره از کسانی که با بی سوادی و با بی اطلاعی و بی تقوایی حرفای درباره مجلسی و بهار زدن که از هزار تا یکیش هم صحیح نیست. یکی از شیکترین، علمیترین، مدلدارترین کتابهای دوران اسلام کتاب بهار مجلسی است. ما از روی بهار مجلسی جلد 16 هم که چند جلدش درباره پیغمبری، یکیش جلد 16 همه، باب مکارم اخلاقشونه. مجلسی جوانان یکی از ذوق‌های استثنائیش اینه، اومده اخلاق پیغمبر رو اول از آیات قرآن آورده، در مرحله دوم شرح آیات قرآن رو خیلی مختصر از کتاب‌های تفسیر قرن‌های گذشته مثل مجمع البیان طبرسی که مال قرن پنجم و ششم از اونها آورده، بعداً اومده در اخلاق پیغمبر از روایات استفاده کرده، با ترتیب بسیار با ذوق و سلیقه روایات. ما چند تا از آیات رو خونده بودیم، در فرصت کمی که امشب هم داریم یکی دو تا آیه درباره اخلاق پیغمبر و روش پیغمبر خدمتتون عرض میکنم. سوره احزاب آیه 47 و 48 و بشر المؤمنین، این قسمت شو هفته پیش گفته بودم چون بقیه آیه مونده بود اینو دوباره میخونم. و بشر المؤمنین، پیغمبر به مؤمنین بشارت بده. پیغمبر نیومده فقط بگه که از جهنم بترسید، بیشتر از این که بگه از جهنم بترسید فرموده به بهشت میل کنید، بهشت رو بشناسید، آینده زیبای خودتون رو بشناسید. و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا، به اهل ایمان پیغمبر بشارت بده که برای مؤمنین از جانب خدا فضیلت، فضل داده، سرمایه، دارایی بسیار بزرگی هست. اینا رو گفته بودیم. ولا تطع الکافرین والمنافقین، دقت کنید، از کافران و منافقان اطاعت نکن. در شرح بسیاری از آیات به تصدیق خود اهل تسنن، بسیاری از آیات نفاق درباره کسی است که اینا بهش میگن صحابه. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اطاعت نکن پیغمبر از کافران، یعنی اونهایی که مشرکن، مؤمن نیستن، حقیقت رو پوشوندن. کفر، کفاره، این لغت یعنی پوشوندن. به ما هم که میگن کفاره، کفاره روزه اینه، یعنی اونی که گناه روزه رو میپوشونه. کفر یعنی پوشوندن حقایق فطری. کافر کسی است که حقایق فطری رو در وجودش که خداشناسی است میپوشونه. ولا تطع الکافرین والمنافقین، پیغمبر اطاعت نکن از کافران و منافقان. و دع عزاهم، از اذیتشون صرف نظر کن، رها کن. رها کن و دع عزاهم میتونه دو تا معنا داشته باشه. یکی این که اذیتایی که میکنن ازشون بگذر، یکی این که در فکر اذیت کافران نباش، کار خودتو بکن. و دع، و دع عزاهم، اذیتشون رو رها کن. چی کار کنم خدایا؟ این همه منو دارن اذیت میکنن. این دوتا کار رو بکن. و توکل علی الله، یکی اذیتشون رو رها کن، در فکر اذیت نباش. و توکل علی الله، تکیه کن بر خدا. یکی از بزرگترین اخلاقیات اسلامی، توحیدی، خداشناسی، توکل بر خداست. توکل یعنی اعتماد بر خدا. مخصوصا جوانها، توکل بر خدا باعث میشه که انسان آرامش خاصی داشته باشه. به پیغمبر میفرماید و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، توکل کن بر خدا، کفایت میکند که خدا را وکیل قرار بدی. وکیل یعنی بهش تکیه کنی، یعنی بهش اعتماد کنی، یعنی کاراتو به خدا بسپاری. و کفا بالله وکیلا. آیه بعدی سوره فاطر آیه 8، فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، نکنه در باطنت رسول خدا بر کفار و کافران کارایی که میکنن در درونت حسرت داشته باشی، حسرت بخوری. چرا اینا اینجوری هن؟ چرا اینقدر ما را اذیت میکنن؟ چرا اینقدر منکرن؟ چرا ایمان ندارن؟ فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، نفس و درون تو و روح تو بر اونها حسرت نخوره. نکنه بگی پیغمبر اینا کافران چقدر پول دارن، چقدر با همن، چقدر قوی هن. نه، فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، جان تو بر اونها حسرت نخوره. ان الله علیم بما یصنعون، خداوند متعال به هر چه که صنعت اونهاست و کار اونهاست، فن اونهاست، اونها را داراست. یکی از آیات عجیب غریبی که کمتر جوانان ما باهاش آشنا هستن این آیه بعدی سوره یاسینه، آیه 96، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، ما به پیغمبر شعر نیاموختیم، شعر یاد ندادیم. پس این همه که علما شعر میگن همش باطله؟ نه، شعر یک معنا داره. و ما علمناه الشعر عرض میکنم و ما ینبغی له، سزاوار پیغمبر شعر نیست. شعر چیه؟ خود قرآن میگه و ما علمناه الشعر. شعر یعنی مبالغه گویی، زیاده گویی، تعریفهای بالاتر از واقعیت، تابلوهای غیر حقیقی. و ما علمناه الشعر، شعر به او یاد ندادیم. یعنی کلام موزون شعر نیست، چون کلامهای باطل را در قالب شعر گفتند، کلامهای غیر موزون را در قالب شعر گفتند، شعر معروف شده. اما اشعاری کلام دو قسمه، کلام موزون، کلام غیر موزون. کلام موزون یعنی کلامی که وزن داره، کلام غیر موزون یعنی وزن نداره. بنده الان دارم حدود نیم ساعت صحبت میکنم برای مستمعین محترم، کلام غیر موزون دارم. اما اگه یه خط شعر خوندم، گفته بودم چو بیایی امام زمان، غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست. در پاره پاره ورقهای این سند عشاق را نوشته که جز مرگ چاره نیست. در قتلم استخاره مکن، زان که گفته اند در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اینا شعر نیست، اینا کلام موزونه. شعر مبالغه های غیر واقعیه و خود شعرا گفتند هر کلامی که بیشتر مبالغه داشته باشه از نظر صنعت شعری بالاتره. در ادبیات همه زبانها هم این هست. به پیغمبر میفرماید و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. ما به پیغمبر شعر یاد ندادیم، سزاوار مقام پیغمبرم شعر نیست. چرا؟ برای اینکه شعر خیالاته، شعر مبالغه است، شعر افکاره، شعر زیادگوییه. لذا در شعر میگن اکذبهو اعذبهو. خود شعرا میگن اکذبهو اعذبهو. گواراترین شعر دروغترین شعره. یعنی هرچی در شعر دروغ و مبالغه و اینا باشه این گواراتره. اکذبهو اعذبهو در تعریف، در ادبیات در تعریف شعر گفتن. اما شعر موزون شعر نیست، کلام موزونه. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. ما به پیغمبر، سزاوار پیغمبر شعر نیست، مبالغه نیست. پس چیه کلام پیغمبر؟ ان هو الا ذکرون. تمام کلمات پیغمبر ذکره، یاد خداست. چی ذکره؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اینا ذکره. این هو الا ذکرون و قرآن مبین. کلام پیغمبر نیست مگر ذکر و قرآن آشکار، اون چه که خوانده می شود. آیه بعدی فلا یحزن، که یه آیه دیگه هم عرض کنیم بعد اون وقت استفاده کنیم. فلا یحزن که قولهم. پیغمبر اینا میگن تو شعر آوردی، اینا میگن تو از خود صحبت میکنی. فلا یحزن که قولهم، تو را ناراحت نکنه گفتار اونها. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. ما هم باطن این گویندگان رو میبینیم و هم ظاهرشون رو میبینیم. یسرون در سرشونه، یعلنون یعنی اعلان میکنن. فلا تذهب فلا یحزن که قولهم، گفتاری که درباره تو میکنن تو رو ناراحت نکنه. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، ما میدانیم که اینها چی اعلام میکنند و چی رو میپوشونن. توصیه‌ام به جوانان این است، خواهش میکنم جوانان شیعیان، در هفته یک دو ساعت، ما معمولا به جوانها که توصیه میکنیم میگیم تدریجی، تدریجی میگیم روزی یه ربع، روزی 10 دقیقه، با راهنمایی معلمان وارد در اخلاق پیغمبر، اخلاق حضرت زهرا، اخلاق امیرالمؤمنین، اخلاق ائمه انشاءالله مطالعه داشته باشیم. اگر در اخلاق اهل بیت عصمت و طهارت مطالعه کنیم، بسیاری از نکته ها رو یاد میگیریم که در جاهای دیگر پیدا نمی شود. بزرگان ما، محدثین ما در تبعیت از اهل بیت اخلاقشون رو مانند پیغمبر و ائمه قرار دادن و مهمترین نکته اخلاقی که تابلو بوده همیشه در اینترفیس همه مؤمنان و مشرکان، عدم تکبر اهل بیت بوده و تواضع اهل بیت علیهم السلام. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقک علا ولیک سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی و جعلنا من انصاره انک علی کل شیء قدیر. خداوندا به حق 14 معصوم تا قیام قیامت در نسل ما غیر شیعه خالص قرار نفرما. صلوات بفرستید.